بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول جلسه 105 استاد حاج آقای ملک.
سؤال الصادق عن الزاهد في الدنيا. سؤال الصادق عن الزاهد في الدنيا. قال الذي يترك حلالها مخافة حسابه ويترك حرامها مخافة عذابه. سلام عليكم. از امام صادق علیه السلام پرسیده شد زاهد چه کسی است؟ امام فرمود کسی که زاهد در دنیا. فرمود کسی که حلال دنیا رو دغدغه داره، بهره گیری کنه به خاطر ترس از حساب و کتاب، تو استفاده کردن از حلائل، حلالهای دنیا خشیت داره، خوف داره چطوری جواب شده. در عالم محاسبه وقتی که پرسیدن آیا چطوری در آوردی، چطوری خرج کردی، از این باب کم مصرفه. زاهد در دنیا کم مصرفه، از حلالش کم مصرف و حرام رو ترک میکنه به خاطر عقاب، خوف از عذاب. این زاهده. بنابراین یک انسان دغدغه‌مندی که نسبت به محللات حلالهای دنیوی دغدغه داره، مصرف کنم نمیدونم بعد چطوری، درست هست درست نیست، مثل علمای عظام تاریخ فقاهت کم مصرف بودن علما. از اون طرف هم حرام که دیگه هیچ. حدیث شریف در صفحه 286 من لا یحزر، صفحه جلد 4، صفحه 286 من لا یحزر جلد 4. دیگه به اونا رعایت باید کردی. مصرفی به این معنا که عمومه، پرمصرفی اصلا معنا نداره، چون مصرف به معنا اینه که احتیاجات انسان تأمین بشه در حدی که هست. پرمصرفی سعیش برای اینه که کم مصرف کنه، ساده بپوشه، ساده نمیدونم زندگی کنه، این کم مصرفی. و الا به معنای جیره بندی اینا نیست که کم مصرفی، به معنای گرسنگی کشیدن، تشنه کشیدن، لباس نداشتن نیست. اقل ما یمکن که عسر و حرج و سختی و گرفتاری هم نداشته، سختی و گرفتاری خاص، الا زندگی بدون سختی نمیشه. در بحث ترتب در اطراف کلام محقق بزرگوار مرحوم شهید صدر مباحثه میکردیم. برای اینکه بحث رو جمع کنم و ملفقا تلفیقا اما فی ذکری و اما فی کلام هذا المحقق مرحوم شهید، یه تلفیقی را از آنچه که در ذهن دارم و از آنچه که در کلام این محقق و امثال این محقق هست جمع کنم، عرض می کنم به این که بحث رو امروز این شکلی جمعش می کنم. خلاصه سخن نسبت به مسلک امتثال، ما فعلا امتثالی شدیم در باب ترتب، امتثالی هستیم نه امری. دو تا مسلک بود، مسلک امر، مسلک حکم و مسلک امتثال. شهید صدر و مرحوم نائینی و عده‌ای امتثالی هستند. خلاصه مسلک امتثال رو میخوام عرض بکنم امروز. بذار به این شکل عرض میکنم، عناصر تشکیل دهنده انا سلام میکنم، عناصر تشکیل دهنده مسلک امتثال عبارتند از یک فهرستوار، عناصر تشکیل دهنده مسلک امتثال رو ذکر میکنم، هم کلام مرحوم شیخ صدر کامل میشه، هم آنچه که خودم در ذهن دارم تکمیل میشه. یک، تکلیف در باب ضدین از نظر اقتضا و مصلحت بلکه از نظر جعل هیچ گونه استحاله ای را به دنبال ندارد. همون جلسه اول در باب ضد این مانه نفی، تکلیف از نظر مصلحت، از نظر اقتضا، از نظر جعل و تقنین هیچ استحاله ای نداره، میتونه هر دو باشه، هر دو وجود تو عالم اقتضا و جعل وجود داشته. دو، قدرت در باب تکالیف به معنای امکان امتثال دستورات شریعت است و چیزی جز یکی از شروط عامه تکلیف نمی باشد و هر تکلیفی به نسبت با قدرت مشروط است و قدرت از شؤون فعلیت تکلیف است نه از شؤون اقتضا و جعل و تقنین، از شؤون فعلیت تکلیف است در خارج. بنابراین نیاز نیست مثل مرحوم شیخ صدر ما قائل بشویم به واژه قدرت به معنی العام. این جعل اصطلاح لازم نیست. شما همین که بگید که مکلف قادر باشد قدرت تکوینی، شون گفت علاوه بر قدرت تکوینی، نه اینم قدرت تکوینیه. این که گفته شد مکلف در حین امتثال مشغول یک امر دیگری نباشد، خب اگه مشغول باشه تکوینا نمیتونه انجام بده، کسی که مشغول ازاله است نمیتونه نماز بخونه. پس کافیه بگیم قدرت یکی از شروط تکلیفه و از همون شروط عامه تکلیف، مثل بلوغ. مثل بلوغ اگر نباشه وجوب صلاتی نیست، قدرت هم نباشه وجوب فعلی نیست. سه، هرگاه وجوب ضد مشروط به ترک ضد دیگر بشود، معنایش آن است که مشروط ظلم مقدمه و غیر مشروط ترکش مقدمه می باشد. اگر شما میگید انجام دادن نماز یا وجوب نماز، وجوب نماز مشروط است به ترک ازاله، نتیجتاً وجوب نماز میشه ظلم مقدمه، ترک ازاله میشه مقدمه. و ترک به اصطلاح در مانعنفی واجب مشروط میشه ظلم مقدمه، واجب مطلق ترکش، ترک واجب مطلق میشه مقدمه، مقدمه برای فعلیت وجوب. مقدمه فعلیت وجوب واجب مشروط ترک واجب مطلق است. وقتی ازاله رو ترک بکنیم وجوب نماز به فعلیت می‌رسه. 4 بله؟ از کدوم به؟ اتیان سلام؟ نه ترک ازاله، ترک ازاله میشه مقدمه برای وجوب فعلی سلام. 4 هیچگاه بین واجب مشروط و واجب مطلق در باب متضادین ممانعتی از نظر حکم وجود ندارد. آری از نظر امتثال با هم منافات دارد. از جهت امتثال واجب مشروط با واجب مطلق در مانعنفی در باب متضادین از نظر حکم با هم معنی ندارن، ممانعت ندارن. وجوب صلات کاری به وجوب ازاله نداره، وجوب ازاله کاری به وجوب صلات نداره. اون ممانعتی هست تو عالم امتثال، مکلف نمیتونه هر دو رو انجام بده. و این دو جا یک وجوب فعلیه، یک وجوب هم فعلی نیست. در واجب مشروط و واجب مطلق یکی فعلیه، یکی فعلیه. خب وجوب فعلی با وجوب غیر فعلی که دعوا نداره. 5 امتثال واجب مطلق موجب نفی موضوع واجب مشروط می شود، یعنی موجب نفی شرط می گردد. شما وقتی واجب مطلق رو امتثالش میکنی یه امتثال موجب میشود که موضوع واجب مشروط که بله صلات باشه، یعنی شرطش از بین بره. شرطش این بود عدم امتثال، عدم امتثال واجب مطلق، عدم ازاله. با امتثال واجب مطلق موضوع واجب مشروط و شرط واجب مشروط از بین می رود و این از باب نفی امتثال واجب مشروط است به نفی وجوب، به نفی شرط وجوب باشه، به نفی شرط وجوب. تحقق پیدا می کنه نفی امتثال واجب مشروط با نفی شرط وجوبش. شما چرا نماز نمیخوانی؟ چرا نماز نمیخوانی؟ چون ازاله کردی. تا ازاله کردی وجوب واجب مشروط شرطش از بین میرود، شرط وجوب واجب مشروط از بین میرود. شرط که از بین رفت وجوب از بین میره، وجوب که از بین رفت امتثال از بین میره. پس نفی امتثال کردی به نفی شرط الوجوب، به نفی شرط الوجوب. چه چیزی باعث نفی شرط وجوب شده؟ امتثال واجب مطلق، امتثال واجب مطلق. 6 واجب مشروط هیچگاه واجب مشروط مانع از امتثال خودش نمی باشد در صورتی که شرط وجوب و خود وجوب حاصل باشند. یه واجب مشروطی شرطش باشه وجوبم باشه، بعد بیاد بگه نه من لازم نیست من انجام بگیرم، لازم نیست من انجام بگیرم. هیچ واجب مشروطی جلو امتثال خودش رو در صورتی که شرطش وجود داشته باشه، وجوبش فعلی باشه، جلوش نمیگیره. اما اگر واجب مشروط شرطش از بین رفت، وجوب از بین می رود و واجب مشروط بدون ادعا باقی می ماند. کی واجب مشروط ادعا داره و میگه من باید باشم؟ وقتی شرطش باشه، وقتی شرطش باشه، وقتی وجوبش باشه. اما وقتی که شرط وجوب واجب مشروط با امتثال واجب مطلق از بین رفته است، واجب مشروط ادعا نداره، بی ادعاست. وقتی ادعا نداشت دیگه درگیر با واجب مطلق نیست. وقتی ادعا نداشت درگیر با واجب مطلق نمیشه و این رمز آن است که در باب متضاد بین ما نحن فی بین وجوبین تضاد نیست، تنافی نیست، درگیری نیست. هفتم، هیچ واجب مشروطی نمیتواند اثبات مقتضی خود یا اثبات شرط خود را بنماید، بلکه واجب مشروط معلق به غیر است، زیرا هیچ حکمی نمیتواند موضوع خود را اثبات کند. حکم در نهایه معلوله، موضوع در نهایه علته، بنابراین واجب مشروط نمیتونه بیاد شرط خودش رو ایجاد کنه. مثلا حج که ما میگیم واجب مشروطه، وجوبش مشروطه، نمیتونه بیاد استطاعت را ایجاد بکنه. و در مانعنفی نماز خوندن، اتیان صلات یا وجوب صلات، وجوب صلات که واجب مشروط هست، نمیتواند ترک ازاله را خودش اثبات کنه، خودش ایجاد کنه، چون ترک ازاله موضوعشه، ترک ازاله شرطشه. هیچگاه حکم موضوع خودش رو اثبات نمی کنه. تو الفاظ عامیانه که البته غلطه، چاقو میگن دسته خودشون گوه، این خیلی مسامحیه، همین تعبیر علمی، هیچ حکمی موضوع خودش رو اثبات نمی کنه، هیچ معلولی موجب علت، موجب اثبات علتش نمی شود، موجب اثباتش. چرا از جهت علمی شما میتونید از معلول علم به علت پیدا بکنید، ولی تکوینن هیچ معلولی مثبت علت خودش نیست. در ما نحن فی واجب مشروط نمیتواند شرط خودش رو اثبات کنه، شرط خودش رو تحقق ببخشد. اگر اینطوری میبود دعوا میشد، دعوا میشد بین واجب مشروط با واجب مطلق. هشتم، متضادین در باب تکالیف شرعیه داستانشان داستان واجب مطلق و واجب مشروط است، یا عبارت بهتر، داستان متضادین در باب تکالیف شرعیه داستان واجب مطلق و واجب مشروط، و این دو صورت دارد. یکی از متضادین مطلق و دیگری مشروط. در این صورت ترتبی که محل بحث ماست یک طرفی است، ترتبی یک طرفی، مثل مثال معروف وجوب نماز مشروطه، نماز وجوبش مشروط است، ازاله وجوبش مطلق است، ترتب یک طرفی میشه، صدوری یک طرفی میشه، یعنی وجوب صلات مترتب است بر ترک ازاله، یک طرف، و گاهی هر دو مشروطن، و گاهی هر دو مشروطن. حالا میگم اون تو نهم یا هشتم رو تا اینجا تمام شد، هر دو مشروطن، که اگر هر دو مشروط شدن ترتب میشه دو طرفی. نه، آنچه که موجب اطلاق و تقیید و اشتراط میشود عبارت است از ملاک. چه چیزی باعث میشه که یک واجب مشروط باشه یک واجب مطلق باشه یا هر دو مشروط باشه؟ آنچه که موجب اطلاق و اشتراط یا اطلاق و تقیید میشود در باب واجب مطلق و واجب مشروط عبارت است از ملاک. توجه به ملاک. به این صورت هرگاه ملاک در یکی از دو ضد اقوا از ملاک در ضد دیگر باشد، آن واجبی که ملاکش اقواست مطلق است. آن واجبی که ملاکش اقواست مطلق است و واجبی که ملاکش از افس یا اقوا نیست مشروط است. آره؟ ادله به خیلی جا عرف به خیلی جا شرع مشخص میکنه. مثلا همین ازاله و صلات، حرمت نماز، ادله شرعی به ما میفهمونه که ازاله نماز، ازاله نجاست از مسجد اقواست از ملاک نماز بالفور. یا در باب انقاض قریض، یه قریضی که قریضی بله؟ چیا نداریم؟ اون جایی که نداریم، اون جایی که نداریم که حرفی نداریم. ما در خیلی از موارد مثل باب توسلیات عرفیه، حتی در باب تعبدیات بعضی از قسمتاش عرفیه، عرف ما رو راهنمایی. خیلی جاهات هم که توقیفی تعبدی شرع مشخص کرده، همین شرعی که تو ادله فرض میگه آقا رفتی داخله، همین که خودش قائل میشه ازاله مقدم است بر نماز، تو روایت آمده اول باید ازاله کنی بعد نماز بکنی، همین فهمه ملاک گروه باز قوی تره. بله دیگه، ملاک قوی تره از جهت فوریت آن نماز، از جهت فوریت نماز. بحث قضا نمیگه، وقتش داره قضا میشه، اون تفصیلات باز میاد. نه، در اول وقت رفته تو مسجد، الان ازاله اقواس یا نماز خوندن اقواس، و اگر یکی رو مقدمش بکنیم مجهز، بس ملاک او قوی تره. ملاک برای وجوب قوی تر از وجوب فوری ها، برای وجوب فوریش قوی تره. خب بنابراین اگر یک ملاک یکیش قوی تر بود و یکی قوی نبود، یکی اقوا بود یکی غیر اقوا، مشخص میشه اون که ملاک اقوا داره واجب مطلقه، که اقوا نیست واجب مشروطه، مثل اصطلاط ازاد. و گاهی ملاک هر دو علی‌السویه میباشن، و هرگاه این متضادین در بحث ما نحنفی ملاکشان مساوی باشن، از جهت ملاک با هم تساوی داشته باشن، هر دو میشن واجب مشروط. هر دو واجب مشروطن و ترتب دو طرفیه. فرض کنید یک دو تا سیدن دارن غرق میشن، واجب الانقاذ، واجب الانقاذ، هر دو هم با هم نمیتونن انجام بدن، مصلحت هر دو هم یکی، هیچ امتیازی بر دیگری نداره. و اگر بخوای شماره یک رو واجبش بکنی باید ترک کنی شماره دو رو، اگر بخوای شماره دو رو امتثال بکنی وجوبش رو فعلی کنی باید ترک کنی شماره یک رو. این میشه ترتبه ها؟ ترتب همینه دیگه، ترتب غیر از این فعلیته. ترتب یعنی فعلیت حکم، فعلیت وجوب. هر دو وجوب یقینا فعلی نیستن چون مکلف قدرت نداره. و حالا که هر دو فعلی نیستن کدوم یکیه؟ شما هر کدوم رو انتخاب بکنی ترک دیگری میشه شرط وجوب فعلی. او اگر یکی رو ترک بکنی اون وجوب دیگری به فعلیت میرسه. هر کدوم ترتب غیر از این چیزی نیست که ترتب یعنی فعلی شدن امر در باب متضادین که علما اینجا درگیرن با هم، هر دو نمیتونن فعلی باشن. خب آخوند چون حکمیه و امثال آخوند میگن هر دو فعلیه، مثلا امکان نداره ترتب، هیچ مشکل رو حل نمیکنه. آخوند و امثال آخوند میگن اوامر، دو تا امری که در ما نعنفی داریم، علا کلال اینی که شما داری مهم رو انجام میدی، امر به اهم من فعلی، هر دو فعلی. بذار ترتب رو قبول ندارم، چون ترتب این تنافی رو از بین نمیبرم. با نگاه حکمی هم واقعا همینطوریه، با نگاه حکمی اگر بخوایم وارد بشیم همین میشیم، وجوب ازاله هست، وجوب صلات هست. شما مشغول صلات بشی، فعلیت امر ازاله از بین نمیره، اونم فعلی همینطوره، فعلیت از بین نمیره، هست. از اونش اجتماع دو امر به فعل که همون مشکلاتی که داشت. دهم، امر به اهم مطلق و امر به مهم مشروط و مقید است. لذا عقل میگوید اگر مکلف بخواهد در ما نحن فی، سلام علیکم، یعنی در باب واجب مطلق و مشروط یا واجب اهم و مهم بخواهد گرفتار هیچ گونه معصیتی نشود، گرفتار هیچ گونه معصیتی نشود، باید اهم را امتثال کند بعد مشغول به مهم بشود. عقل دیگه در حنبل مسجدی که وارد شدید، مسجد نجسه، با مقدمات نهگانه ای که تا اینجا آوردیم، نه تا مطلب رو گفتیم، عناصر دهگانه میشه، ده تا عنصر رو امروز شمردم، این دهمیه. وقتی مکلف وارد مسجد میشه، میره مسجد نجسه، دو تا تکلیف هم اینجا دارن به هم میلولن، مثلا تو عالم جعل و تو عالم اقتضایی که وجوب صلاته، یکی وجوب ازاله. اینم نمیتونه هر دو رو با هم انجام بده. چرا؟ اگر میشد هم نماز میخون هم ازاله میکرد، امکانش بود. اما فرض اینه که نمیشه، فرض این است که نمیتواند هر دو تکلیف رو انجام بده. عقل چی میگه؟ اینجا شرح حرف نداره. عقل میاد میگه اگر تو میدانی ازاله اهم هست، صلات مهم هست، برای اینکه هیچ معصیتی اتفاق نیفته تو اول اهم را انجام بده بعد برو سراغ مهم، و الا اگر رفتی سراغ مهم، اهم رو بعد انجام دادی، تکلیف اهم رو معصیت کردی. تکلیف اهم رو معصیت، چرا؟ چون اهم مطلق بود، اهم مطلق بود طبق حرفای گذشته ما، مهم مشروطه، واجب مشروطه. شما واجب مشروط رو که مقدم کردی، واجب مطلق رو رها کردی، واجب مطلقی که اول میگفت باید من انجام بدی، چون اهم هستم باید من انجام بدی، هیچ شرطی هم ندارم، وجوبش فعلی بود، یه وجوب فعلی رو ترک کردی، یک وجوب فعلی اهم رو ترک کردی، پس معصیت کردی. گرچه وقتی هم نماز خوندی نماز درسته، نماز صحیحه، چون طبق قانون ترتب واجب مشروط انجام دادی، ترک کردی، با یک معصیت واجب مشروط انجام دادی، واجب مشروط رو هم داره امره. وقتی شما اهم رو ترک میکنی، واجب مشروط شرطش تحقق پیدا میکنه، شرطش که تحقق پیدا کرد وجوبش فعلی میشه، نمازی که خوندی دارای وجوبه، صحیحه، مشکلی نداره، اما یک معصیت مرتکب شدی. حکم عقل، حکم عقل در باب واجب مشروط و مطلق ما نحن فیه به ما میگوید ایها المکلف بر توست اهم را انجام بدهی اول، که اگر این کار رو نکنی بری سراغ مهم، گرفتار معصیت میشی، اما اگر نه رفتی ازاله کردی اول بعد نماز خوندی، هیچ معصیت اتفاق. از عقل بپرسیم، جناب عقل وظیفه ما این است که هیچ وقت معصیت اتفاق نیفته؟ بله، تا قدرت داری نباید بگذاری معصیت اتفاق نیفته. گفت عقل معصیت مولا قبیحه، بنابراین جایی که میتوانی کاری بکنی که معصیت اتفاق نیفتد کاری کردی که معصیت اتفاق افتاده، خب مؤاخذی. اما نمازی که خواندی صحیحه. دیگه اون به خاطر مهم بودن، نه عنوان مهم بودن مشروطیت شو درست کرد. این همه عقلی بود دیگه، همه به واسه ما عقلی. الان این مهم بودن مشروطیت شو ایجاد کرد. اهم بود یعنی مطلق بود، قید و شرط نداره، باید انجامش بدی علی کلا. مشروط بود یعنی اگر اهم را ترک کردی مهم بر تو فعلی می شود و واجب فعلی می شود. اون ملاک رو وقتی گفتیم از کجا مهم و اهم رو باید تشخیص بدیم، یا مطلق و مشروط. مطلق و مشروط ملاکش چیه؟ ملاک از چه باب مطلق و مشروط پدید میاد؟ از باب ملاک سنجی، یعنی ورود پیدا میکنی تو دایره ملاکات، اونجا میفهمی کدوم مشروطه کدوم مطلق. هر کدوم ملاکش اقوا باشه میشه مطلق، واجب مطلق. هر کدوم ملاکش اقوا نباشه میشه واجب مشروط. بنابراین نتیجه این 10 عنصر، این 10 عنصری رو که عرض کردم، هم آنچه در ذکر این حقیر بود نسبت به بحث گفته شد فهرستوار، هم فرمایش مرحوم شیخ صدر. نهایتاً یک حرف جدیدی شیخ صدر داشت که اون قابل دفاع به نظر من نیست، که قدرت به من امر رو تولید کرد. گفت علاوه بر قدرت تکوینی باید مکلف مشغول به امتثال اون واجب دیگر نباشد. خب مشغول به امتثال نباشد یعنی این قدرت نداره دیگه، بازم قدرت تکوینی میشه. کسی که مشغول به امتثال، بله مشغول به امتثال واجب اهم هست، توان نداره از این که واجب مهم رو انجام بده، بازم میشه قدرت تکمله.
توان داره
نه توان نداره. توان یعنی چی؟ قدرت. یعنی وقتی که داره ازاله میکنه میتونه نماز بخونه؟ نه فرض بود، فرضی مثال بزنید. قدرت فرق نمیکنه دیگه، میشه قدرت تکوینی دیگه. از جهت جسمی، از جهت جسمی توانشو نداره دیگه، از جهت جسمی هم بخواد نماز بخونه هم ازاله کنه، فرض اینه که نمیتونه. اگه بتونه که هیچ در ازاله با چی؟ خب هیچی که قدرت داره دیگه، پس قدرت داره تکوین، قدرت داره. جایی بگید قدرت بدنی نداره، جایی بگید که قدرت نداره. کسی که مشغول به ازاله هست اونجا از بحث خارج میشه. جایی که مشغول به ازاله هست نمیتواند نماز بخونه، توان نماز. اگه گفتید نه آقا میتونه دستمال دستش بگیره، خب در اینه که نماز میخونه مسجدم پاکش کنه اشکال نداره، مگر اینکه بگیم نه باید قبل از نماز مسجد پاک بشه. اما اگه گفتیم نه در حینی که نماز میخونه مسجدم پاک کنه، چه اشکال داره؟ قدرت داره. پس چیزی ما از غیر از قدرت نداریم. قدرت به معنی العام اصطلاح درست کردنش خیلی، حالا میخوام بگیم که این مطلب شسترفته عمیق علمی دقیق سطح بالا نیست. خیلی از فرمایشات مرحوم شیخ صدر مسائل علمی هم باید روش فکر کرد، ولی این از اون مطالب نیست. در اون حد میشه ازش دفاع کرد. علی کل حال این 10 موردی که 10 عنصری که تشکیل دهنده مسلک امتثال هست، 2 تا مسلک در مان حنفی بود، مسلک حکم و مسلک امتثال. در مسلک امتثال این 10 عنصر رو کسی روش تجزیه تحلیل کنه به این نتیجه میرسد. چه نتیجه؟ نتیجه رو عرض بکنم. ترتب نتیجه این عناصر 10 گانه آن است که ترتب به نسبه با امتثال و عدم امتثال امریست ممکن. بحث ترتب، ترتبی رو که مرحوم میرزای شیرازی به یک معنا بنیانگذاری کرده است، یا به تعبیری بعضی دیگر مرحوم شاه صاف اصول، بنیان گذاری کردن، اگر ما از مسلک امتثال وارد بشویم ترتب ممکن است. یعنی چه ممکن است؟ یعنی می توانیم توسط ترتب امر به مهم را فعلی کنیم و با فعلی شدن امر به مهم اتیان مهم در صورتی که عبادت است صحیح می باشد. بحث ترتب چرا به میان آمد؟ در باب زده این به میان آمد که چطور می شود کسی که ترک ازاله می کند و نماز می خواند نماز صحیح باشد. مرحوم شیخ بها فرمود که نمازش باطل چون امر نداره، چون امر. بعضی ها گفتن صحیحه چون گفتن محبوبیت ذاتی داره، نیاز به امر نداره. ما می خواهیم بگیم محبوبیت ذاتی مثلا کافی نیست برای صحت صلات، باید امر داشته باشه. فقط باید امر داشته، عبادت باید امر داشته باشه که بشه صحیح. حالا چیکار کنیم؟ امردارش کنیم. ترتب آمد که امردار بکنه، ترتب آمد که واجب مهم رو دارای امرش بکنه. خواهم عرض بکنیم طبق مسلک امتثال امردار میشود، طبق مسلک حکم امردار نمیشه. طبق مسلک امتثال میشود دارای امر باشه، به این صورت که واجب مهم واجب مشروطه، واجب اهم مطلقه، ترک واجب اهم مقدمه وجوبی است. ترک واجب اهم مقدمه وجوبیه، نه وجوبیه، مقدمه وجوبیه است برای واجب مهم. مقدمه وجوبیه است یعنی چه؟ یعنی به صرف این که اهم ترک شد وجوب مهم فعلی می شود، امرش فعلی می شود، امر او فعلی میشه. وقتی امر فعلی شد مکلف رفت سراغ نماز خوندن، قصد قربت میکنه، قصد امتثال امر، قصد میکند امتثال امر به مهم را قربت من الله، نهایتاً طبق مباحثی که گذروندیم گرفتار معصیت شده. امر که ترک کرده معصیت کرده، ولی مهم رو که داره انجام میده داره یک عبادت شست رفته ای رو انجام میده، عبادت دارای امر رو انجام میده و عبادت صحیحه. نتیجه این عناصر دهگانه پس این میشه که ترتب ممکنه. اگر ممکن شد دیگه نیاز به اثبات وقوع ندارد. طبق مبنای همه، حتی مرحوم آخون، اگر گفتید ترتب ممکنه دیگه لازم نیست دلیل بیارید بر وقوعش، خود ادله امکان کافی است برای وقوع. این اتفاقیه تقریبا، ادله امکان کافی است برای وقوع. بابش فراوانه، مثال زیاد داره تو شریعت. اگر شما قائل به امکان شدید یعنی بس واقعا هست، نیاز به ادله خاصه برای وقوعش نداره. اذا ثبت الامکان ثبت الوقوع به ادلته، به یعنی به ادله امکان، به همون ادله امکان وقوع را ملتزم میشوید. این مسلک امتثال هست. باقی مانده ای داره از کلام مرحوم محقق اصفهانی صاحب مرحوم کمپانی رضوان الله تعالی علیه، اون رو انشاءالله بعد بگیم که هفته بعد ترتب رو انشاءالله تو آخر هفته جمعش کنیم تموم میشه.